حالا بحث تسهیلات بانکی یک طرف قضیه است. موضوع دیگه اینه که در واقع ما بانک هایی داریم که به طور تخصصی در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه دارن کار انجام میدن، که حالا با توجه به آمارهایی هم که موجود هست که درصد موفقیتشون به شدت پایین هست، یعنی عزیزانی که دارن وام های قرض الحسنه دریافت میکنن، حالا من آمار دقیق رو ندارم، ولی حالا با توجه به صحبت هایی هم که قبلا با عزیزان کرده بودیم، وام هایی که به شکل قرض الحسنه داره پرداخت میشه به نسبت در واقع انواع وام های دیگه در بانک هایی که حالا غیر قرض الحسنه هستن، درصد موفقیتش هم خیلی کمتر هست. این اگر بتونه توسعه پیدا بکنه، یعنی درصد بیشتری به این هم اختصاص داده بشه، شاید اون مشکلی هم که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، بحث موفقیت بانکی، یا اون به هر حال چرخه ناسوابی که ایجاد میشه در مصرفش، شاید یه مقدار اصلاح بشه.
بله ببینید، خب این که شما میفرمایید درصد موفقیت پایینه، رقم ها بسیار پایینه، رقم ها پایینه و معمولا برای کسب و کار نیست، برای حالا یکی از نیازهای ضروری خانواده اون وام ها رو میگیرن و چون خودشون هم یک مقدار پول میگذارن در بانک بمونه به عنوان سپرده. حالا فکر میکنم اگر میتونیم اس بیاریم بانک ها رو،
بله از یکی از بانک هایی که قرض الحسنه مشخصا داره،
بله یه بانک رسالت این کارو انجام میده،
بله بانک قرض الحسنه خب مهر دیگه، دو تا بانک
بله
تخصصی
هستند. بله ببینید، دو تا بانک درصد مبلغ پولایی که میدن بله کم هست و عرض کردم نوع مصرفش هم متفاوته. حالا یه چالش فرنگی هم ما تو این بحث این که لزوما باید وام بگیرن از بانک ها و بعدش اگر موفق نشدن این رو یه دیونی میبینن که انگار دولت به اینا داده و اینا نتونستن موفق بشن پس نباید پس بدن، یعنی همچین بحثی هم فرهنگی بین مردم هست که دولت وظیفش بوده الان از من که میخواستم کسب و کار را بندازم حمایت بکنه، حالا که موفق نشدم پس یه جوری این رو از من پس نگیرید یا امحال کنید یا نمیدونم درصد سودش رو ببخشید. چون ما خیلی با این در وزارت تعاون کار برای پایش داریم، حالا به عنوان جایی که متولیه این تنها اشتغال هست، خیلی با اینو ارباب رجوها مواجه هستیم، یعنی قشنگ میاد میگه که اصلا اینو دولت به ما ببخشه، یعنی همچی تفکری
بله.
توی فرهنگ مردم هست. میگم حالا اون موقعی که اومده وام رو بگیره بحثش کار اشتغال بوده،
درسته.
بعد رفته اصلا اون رو در اون مصرف نکرده، قسطش هم نمیده، یه همچین بحثی روی این مباحث تسهیلات اشتغال متاسفانه ما داریم. حالا نمیدونم، میگم بحث فرهنگیش هم حالا درسته باید در نظر بگیریم.
بسیار خوب، میخوایی صحبت های آقای فرزانی؟
بله
بله، پرسش من رو که متوجه شدید به طور مشخص موضوع هم بحث قرض الحسنه بود، میخواستم در این خصوص هم نقطه نظرات شما رو بشنویم.
ببینید چه که مشخصه اینه که فرما شما درست بود روی بحث NPL بانک ها یا نکول بانک های قرض الحسنه، باید بگم که درصد زیر 2%
بله،
درصدی که در واقع درصد استاندارد در واقع نکول در تسهیلات اعطایی 5% در دنیا میانگین در واقع حالا شبکه بانکی، میانگین شبکه بانکی ما هم الان تقریبا یه در واقع چیز حدود 7-8% 9% که خب این یه مقداری در واقع باید بگیم اگر بگیم قرض الحسنه ها درصد نکولشون واقعا پایینه، واقعا پایینه، یعنی در واقع این زمینه البته دلیل داره،
بله.
یعنی شما نگاه میکنید که تو قرض الحسنه تا 2 سال پیش صرفا برای اشخاص بوده، اشخاص حقیقی بوده، اجازه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقوقی داده نمیشد، از 2 سال پیش بخشنامه شده و حقوقی هم در واقع درگیر این موضوع شدن، حالا رقمش شاید خیلی زیاد نیست ولی خب الان فکر کنم تا 750 میلیون تومان حقوقی ها میتونن قرض الحسنه دریافت کنن از بانک های قرض الحسنه. خب این موضوع یعنی تسهیلات، حالا بگم تسهیلات خرد من تعبیر میکنم، چون تسهیلات خرد بانک ها در واقع داره، چه بانک های تجاری چه بانک های قرض الحسنه، توی اعطای قرض الحسنه شون سختگیری دارن. چرا سختگیری دارن؟ دلیلش توجیه منطقی داره، چرا که بعدن اگر بانک توی بحث زمان اعطای تسهیلات سختگیری نداشته باشه توی بحث اخذ ضمانت، حالا کس از حقوقی که میگیرن، انواع اقسام ضمانتایی که میگیرن، حالا سفته و چک و ضامن، حالا کارمند و ضامن کس از حقوق و همه اینا رو تقریبا سختگیری میکنن. فکر میکنم توی دوروبری های من و شما هم حتما هستن کسایی که نسبت به این موضوع انتقاد دارن که ما رفتیم بانک خیلی با همون در سخت سفت و سخت داره برخورد میشه. دلیلش هم اینه که خب توی بانک ها توی بحث اعطای تسهیلات خرد در بدو ورود میتونن سختگیری بکنن، چرا که اگر نکول اتفاق بیفته برای بانک نمیصرفه که بخواد پیگیری وصول مطالبات داشته باشه. یعنی اگر که مشتری 100 میلیون تومان تسهیلاتش رو نکول بکنه، دیگه بانک نمیتونه بره یه وکیل استخدام بکنه، بگیره مشاوره حقوقی، حالا بره فرایندهای در حقیقت وصول مطالبات شو از طریق حالا وثایق و فلان و این داستانا اجرایات ثبت و این کارا بخواد انجام بده. برای همین بانک‌ها معمولا توی زمان اعطا سختگیری میکنن و چون تو زمان اعطا سختگیری میکنن، این موضوع باعث شده که نکولش تا حدودی کنترل بشه. یه جنبش اینه که در حقیقت باعث شده که نکول رو ما بگیم در بانک‌های قرضرسان پایین هستش، دلیل عمدش اینه. چون تو تأثیرات کلان، حالا تعبیر بکنیم مخالف تأثیرات خرد رو، تو تأثیرات کلان برای بانک میصرفه چند میلیارد تومان از تأثیرات داده، برای بانک میصرفه که حالا 100 میلیون تومان هزینه بکنه بره اجرایت ثبت، بره وکیل بگیره، پرونده حقوقی تشکیل بده تا بتونه حقوقش رو استیفا بکنه. ولی برای تأثیرات خرد این موضوع خیلی صرف اقتصادی نداره، هزینه‌های پیگیری وصول مطالبات. در نتیجه بانک‌ها پس در زمان اعطا خیلی نسبت این موضوع سختگیری دارن. از طرف دیگه حالا ما البته حالا سکا خانم ممتاز هم به درستی اشاره کردن که فرهنگ بدحسابی اومده متاسفانه و این رو حالا توی قوانین مختلف هم داریم. یعنی ما نگاه میکنیم توی برهای زمانی خاصی اومدیم گفتیم که تحصیلاتی که زیر 100 میلیون تومان باشه رو اصل و در حقیقت سود و جرائمش رو مشتری نمیخواد پرداخت بکنی، برو اصل و پس بده فقط. یا الان توی قانون بودجه در حقیقت که پیش رومون هستش پیشنهاد شده که تا 200 میلیون تومان اصل رو در حقیقت بازپرداخت بکنن، سود و جرائمش رو نیاز نیست بازپرداخت بکنن. این دست کارا، این دست قوانینی که در حقیقت گذاشته میشه برای در راستای کمک به معیشت مردم هست. من میدونم مثلا نمایندگان مجلس از سر دلسوزی و کمک به معیشت این دغدغه رو دارن، میگن کسایی که تاثیرات خرد گرفتن و در حقیقت حالا برای که دغدغه معیشتشون این نباشه که در کنار افزایش قیمتایی که دارن پرداخت میکنن، حالا بیان در حقیقت قسطشون هم بخوان پرداخت بکنن با سود و جرایم، یا همچنین طرحی رو پیش میگیرن که یه مقدار کمک به اون خانواده شده باشه. ولی این ادامه این در حقیقت شرایط، یعنی این قانونگذاری به این ترتیب که در قوانین بودجه سنواتی هر سال ما این رو شاهد باشیم که این بخشودگی ها وجود داشته باشه، میشه اون فرهنگ بدحسابیه. یعنی دیگه مشتری میداند که اگر قسط رو پس ندهد یه جایی بالاخره هست که بعدن بعد یک سال دو سال میاد میگه که آقا تا این سقف از مبلغ رو شما بیا سود و جرائم هم نمیخواد پرداخت بکنی. روی این حساب خود این باعث میشه که فرهنگ بدحسابی ایجاد بشه، یعنی بانک‌ها رو تو مدیریت ریسکشون دچار مشکل میکنه. یعنی به معنی که توی قانون بودجه میاد این موضوع، میبینیم بانک‌ها بس نکولای اعتباریشون زیاد میشه، مشتری‌ها بازپرداخت نمیکنن چون دیگه میگن که خب سال بعد من میرم با یه مبلغ 100 تومان حالا سود و جرائم هم نمیخواد پس بدیم، بعد دیگه مهم نیست که پرداخت بکنیم. مثلا این موضوع باید مد نظر باشه، یعنی ما توی بحث قانون گذاری باید خیلی توجه به این موضوع داشته باشیم که اگر تصمیمی گرفته میشه که حالا در سطح ملی قراره این موضوع باشه، باید به تبعات بعدیش هم فکر بکنیم. باید ببینیم آیا واقعا حالا اگر من اون دغدغه معیشت خانوار رو داشتم که این موضوع باشه، واقعا اثرگذار بود این کار، یعنی واقعا مشکل معیشتش رفع شد با این حمایتی که کردم، یا نه نوع حمایت جور دیگه ای ببینیم، یعنی شده مثلا روش های حمایتی رو عوض بکنیم. این چون در حقیقت آسیب میزنه، ضربه میزنه به در حقیقت سیستم بانکی یا سیستم اقتصادی کشور، مخصوصا وقتی سیستم بانکی دچار مشکل بشه یا بانک های قرضرسانمون دچار مشکل بشن نسبت به این موضوع، اون وقت اعطای قرضرسانه زیر سوال میره، اعطای قرضرسانه زیر سوال بره، اون فرهنگ پسندیده سنت قرضرسانه کلا تحت شعاع قرار میگیره و آسیب میبینه. پس از این جنبه باید این توجه رو داشته باشیم حتما.
بسیار خوب، همچنان با ما همراه باشید آقای فرزانی. برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع قرض‌الحسنه و نقش آن در حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی. شماره پیامک برنامه 3010-35 و شماره تماسهای 2265-2285 و 2786-10-35 هم راه های ارتباطی ما با شماست. یه فاصله میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، گفتگو رو با مهمانان عزیز ادامه میدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و برنامه گفتگوی اقتصادی امروز داریم درباره قزل‌حسن و نقشان در حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی صحبت میکنیم و صحبت هر دو مهمان گرامی رو هم تا اینجای از برنامه شنیدین. سرکار خانم زهرا ممتاز، کارشناس اقتصادی و کسب و کار، و همچنین جناب آقای حجت الله فرزانی، کارشناس امور پولی و بانکی و از مدیران بانک مرکزی که از تماس تلفنی رو خط تلفنی برنامه با ما همراه هستن تا این لحظه. خانم ممتاز، در خدمت شماست.
در خصوص اون روش‌های تامین مالی که عرض کردم، یکی از روش‌هاش تامین مالی و گرفتن قرض از دوستان و خانواده هست.
ببخشید،
قرض رسانه.
آقای خانم ممتاز، آقای زنگنه که ارتباطون برقرار شده. بله، جناب آقای ایمان زنگنه، کارشناس پولی بانکی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای زنگنه سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه میهمانان عزیز.
بسیار.
و دوست و برادر بزرگوار آقای دکتر فرزانی، خیلی ممنونم از اهتمامی که به این موضوع داشتید. یعنی قرض و لسنه واقعا میشه گفتش که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که تورم بلایی است که همه ما رو سودندیش کرده، همه ما رو نگاهمون رو به کوتاه مدت معطوف کرده، واقعا یه راهکاری است، یک ویژگی اخلاقی و دینی بسیار خوبی است که میتونه کمک بکنه اگر واقعا دوباره پا بگیره، اگر دوباره ما بتوانیم عرض کنم که اراده مردم رو، خواست مردم رو سوق بدیم به سمت این که به همدیگر قرض بدهیم، به همدیگر کمک بکنیم، همونطوری که در قرآن و در عرض کنم احادیث دینی ما سفارش بسیاری شده که ما این روال رو و این کار رو انجام بدیم. میتونم بگم که در حوزه اقتصادی هم واقعا گره‌گشاست. من خواستم افتای برنامه تشکر خودم رو از انتخاب این موضوع توی این شرایط سخت کشور اعلام بکنم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای زنگلی، یه نکته رو آقای فرزانی هم امروز در صحبت‌هاشون بهش اشاره کردن، حالا نکته‌ای که درباره عدم پرداخت به موقع وام‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افته از سوی تسهیلات گیرندگان و خود این به هر حال یه موزلی به وجود میاره، یه مشکل حقوقی برای بانک‌ها، و از سوی دیگه هم به هر حال عدم پرداخت به موقع تسهیلات باعث کاهش موجودی بانک‌ها میشه و شاید نتونن مجدد اون چرخه تسهیلات رو آنگونه که باید شاید اداره بکنن، یعنی این که متقاضیان جدید رو بتونن پاسخگو بکنن، و به هر حال این قوانینی که حالا ایجاد شده و گذاشته شده برای این که حالا استمحال بشه، حالا عدم پرداختش رو، اصل وام رو پرداخت بکنن تو قوانین بودجه ای و اینها، اینا فکری روش شده حالا با توجه که شما در کمیسیون اقتصادی مجلس هستین؟ یعنی هم شما جانب تولید رو باید داشته باشید، هم این و به حال بحث اعتبارات بانک ها رو، یعنی هر دو سو رو شما باید بتونید که هواشون رو داشته باشید.
اولا یه اصلاحیه بدم خدمتون، آقای محسن زنگنه نماینده تربت هیدری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هستن، من ایمان زنگنه هستم، هیئت مدیره کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس حوزه پولی و مالی. عرض کنم حضور شما، فکر کنم یه اصلاحیه باشه. نکته دومی که من خواستم خدمت دوستان بگم، خب فرمایش های دکتر فرزانی درسته، ولی یک واقعیتی رو نباید در نظر نگرفتیم. نکول تحصیلات خرد به مراتب کمتر از نکول تحصیلات کلانه.
بله این رو اشاره کردم بشمن.
آره، آمار معید اینه که ما تحصیلات خرد گیرنده بعد حساب عموما نداریم، به خاطر اینکه حفظ آبرو میکنن، اونقدر بانک در ابتدای امر از اینها وثیقه و از کنم تضامین مختلف گرفته که
میتونه شما رو به دردسر بندازه. یعنی فقط فکر بکنید که حساب‌های شما رو مسدود بکنن و تراکنش‌های مالیتون با محدودیت مواجه بشه، شما ناگزیرید که بیاین اصلاً بدهیتون رو به بانک ایفا بکنید. ولی تسهیلات کننده کلانه که شما اگر هر بلایی سرش بیارید، چون موجودیتی شاید نداشته باشه، شرکت حقوقی باشه، امکان پیگیری مشخصی نداشته باشه، یا تضمین و وثیقه متناسب تسهیلاتی که دریافت کرده امکانی نیست که از او بگیرید، عمدتا اگر دقت بکنید نکول مرتبط با تسهیلات گیرندگان کلانه، نکته اول. و دو، عمدتا این آیین‌نامه‌هایی که ما به عنوان تحت عنوان حالا استمهال و آیین‌نامه‌های وصول مطالبات و غیره می‌بینیم، هدفش واقعا همینه که این تسهیلات گیرندگان کلان، بدهکاران کلان ارزی و غیره بیان و تسهیلاتشون رو به بانک بدن. و این یک رویه اشتباهی رو به نظرم جا انداخته، به نوعی که میشه گفتش که تعدد این همه مقرره در حوزه وصول و مطالبات که همه با ترجیحات و تسهیلاتی برای بدهکارا به همراه است، این باعث این شده که شما میبینید بد حسابی امروز دیگه اتفاق بدی نیست. یعنی قدیم اگر کسی بد حساب بود، شما بالاخره فکر میکردید که آقا حقی رو پایمال کرده، دوچار یک امر نکوهیدهی هست. اما امروز بد حسابی و
تعبیر به زرنگی میشه،
آره یه نوع کار از کنم اقتصادی در نظر میگیرن، زرنگی در نظر میگیرن. طرف میگه من سود بانکی رو با 6% جریمه تأخیر پرداخت بکنم، به مراتب برای من به صرفه‌تره تا دوباره بخوام از ابتدا تامین مالی بکنم با یک نرخ مالی نرخ گرانتری، و شاید اصلا این امکان دیگه براش فراهم نباشه که سیستم بانکی بتواند تامین مالی بکنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای ایمان زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار، درود بر شما. سپاسگزارم. جناب آقای حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای ممکان سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، و همچنین ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و ماه خیر و برکت رو خدمت همه تبریک عرض میکنم.
من یه عذرخواهی هم بکنم که آقای ایمان زنگنه رو به اشتباه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشتم، از شما شنوندگان عزیز پوزش میطلبم، ایشون کارشناس پولی و بانکی. آقای ممکان، در موضوع برنامه‌مون موضوع غزل الحسنه است و نقش شما در حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی، این رو از در واقع زبان شما بشنویم که چقدر تاثیرگذار خواهد بود این موضوع، به هر حال هم در قالب تسهیلاتی که بانک ها میتونن پرداخت بکنن به صورت غزل الحسنه، و هم تسهیلات غزل الحسنه ای که به هر حال از سوی صندوق‌های غزل الحسنه داره پرداخت میشه. حالا این صندوق‌های غزل الحسنه، حالا یه تعدادش صندوق‌های به صورت خانگی دارن، خانوادگی دارن اجرا اداره میشن، یه تعداد صندوق‌های غزل الحسنه هم هستن که حالا زیر مجموعه سازمان اقتصادی اسلامی هستن، یا به هر حال صندوق‌های غزل الحسنه هستن که توان کمی هم ندارن، یعنی اعتبارات خیلی خوبی دارن و به هر حال چرخه اقتصادی رو دارن بهش رونق می‌بخشن. بفرمایید آقای محمد.
خواهش میکنم. واقعیت هم اگه بخوایم واقعا یک موزر رو بررسی کنیم، باید به صورت کارشناسی ورود پیدا کنیم، یعنی ورود کنیم. موضوع اصلی اینه، سوالی رو که باید بپرسیم، آیا واقعا اون هدف اصلی تسهیلات کم بهره یا همون بخش قرض الحسنه رو ما تونستیم برفض توی جامعه ایجاد کنیم یا نه؟ این یه موضوع. موضوع دوم اینه، وقتی ما به عنوان قانونگذار میایم یک حقی رو طی قانونگذاری برای قشری از جامعه ایجاد میکنیم، آیا در مرحله اجرا این با مشکلی برخورد میکنه یا نه؟ اگر واقعا امکان اجرا وجود نداشته باشه، باید اینو بپذیریم که ما حقی رو برای مردم توی جامعه ایجاد کردیم، و وقتی فردا اجرا نشه خب خودش یه نارضایتی ایجاد میکنه. در مورد بحث تسهیلات با بهره کم، واقعیتش اینه که ما باید بیایم توان بانک‌های خودمون رو در پرداخت این تسهیلات کارشناسی بکنیم. یه ایرادی که وجود داره، بانک‌ها در زمان تصویب قوانین سعی نمی‌کنن ورود کنن و توی کمیسیون‌های تخصصی نظرات تخصصی خودشون رو بدن و اجازه ندن که چنین قوانینی که کارشناسی نشده مصوب بشه. موضوع بعدی اینه که الان یه سری وام‌هایی که کم بهره رو ما داریم، وام مثلا فرزندآوری، وام ازدواج و سایر وام‌های کم بهره‌ای که به هر حال به بانک‌ها فشار میاره و این تکلیفی رو برای بانک‌ها ایجاد کرده. از اون ور آیا بیایم نگاه کنیم واقعا این وام‌هایی که برای فرزندآوری، ازدواج اینها داره مثلا پرداخت میشه، آیا واقعا تونسته به اون هدفش برخورد بکنه و آیا تونسته واقعا اون تغییر رو توی جامعه ایجاد کنه. متاسفانه با توجه به تورم بالایی که توی جامعه داریم میبینیم، اینها بیشتر میاد صرف هزینه های جاری میشه و این باعث ایجاد تورم و حباب میشه. و از طرف دیگه به جای اینکه در مشاغل خرد باعث کارآفرینی و تولید بشه، برعکس از کردم وارد موضوع صرف هزینه های جاری شاید اشخاص میشه. برای همین به نظر من بهترین راه حل این بود که این وام های کم بهره رو می اومدن به تولید کنندگان و کارآفرینان میدادن و از اونها میخواستن برای ایجاد اشتغال زایی و همچنین چرخه تولید و تولیدات بیشتر که واقعا اقتصاد ما رو میتونه پویا بکنه هزینه بشه و نتیجهش در بلند مدت هم اقتصاد رو پویا میکرد، هم تورم رو پایین میآورد، هم رضایتمندی هم برای مردم از بابت اشتغال زایی ایجاد میکرد. برای همین الان ما گزارشی رو که کمیسیون اقتصادی از بانک‌های دولتی حداقل دو ماه پیش داشتیم، 117% از تعهدات خودشونو یعنی پرداخت کردن. چرا؟ اونا میگن دولت به ما رو تکلیف مکلف کرده بود که 200 همت ما وام کم بهره پرداخت کنیم، الان بیش از 200 همت پرداخت کردیم و دیگه ما تکلیفی نداریم. از اون برم نگاه میکنیم، ما 800 هزار نفر ثبت نام کننده داشتیم برای وام ازدواج که نزدیک به 400 هزار نفر پرداخت شده و نسبت یعنی نزدیک به 400 هزار نفر همچنان در صف وام ازدواج هستن.
اینجا که ناترازیه آقای ممکان.
خب همین دیگه، نگاه کنید اینا باعث میشه، میگم اقدامات غیر کارشناسی باعث ایجاد ناترازی، نارضایتی و برعکس باعث ایجاد تورم و اتفاقات دیگه میشه. در صورتی که اتفاقا به نظر من این وام های کم بهره باید میومد در تولید برای مشاغل خرد و کارآفرینان به کار گرفته میشد که اونا هم میتونستن واقعا در اقتصاد نقش آفرینی بکنن و اقتصاد ما رو پویا کنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با شما خداحافظی میکنم. آقای فرزانی؟
بله،
سپاسگزارم از شما. صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم به صورت جمع‌بندی اگر نکته. حالا اگر درباره صحبت‌های آقای ممکان هم نکته‌ای دارید بفرمایید.
نکته ایشون درسته، یعنی اینکه در حقیقت باید به لحاظ کارشناسی طرح واقعا کارشناسی شده بیاد جلو. این نکته هستش که واقعا مطلوب همه اقشار جامعه خواهد بود، حالا مخصوصا نهادها و مخصوصا بانک‌ها. منتهی مراتب الان ببینید یه حساب سرانگشتیه، همین مطالباتی که الان توی صف انتظار دریافت قرض‌رسانه هستن اگر داشته باشیم، اون وقتی که نمایندگان محترم مجلس غالبا میدونن اگر این حساب درست انجام بشه، میدونن که برای بحث افزایش مبلغ وام قرضرسانه باید چگونه تصمیم بگیرن.
بله،
یعنی اینکه ما فقط به صرف اینکه یه تورم ایجاد شده و حالا بیایم منابع رو در حقیقت رقم رو درشت بکنیم نسبت به در حقیقت بحث وام ازدواج، شاید میتونیم ترغیب ایجاد بکنیم که حالا امر ازدواج مثلا گسترش پیدا بکنه، ولی نه، میبینیم که در حقیقت اون رشد، حالا اون هدف اجتماعی محقق نشده، ولی یه جای دیگر هم داریم خراب میکنیم. یعنی میایم نگاه میکنیم ببینیم منابعش دیده نشده بود، منابعشون دیده نشده بود، الان بانک‌ها مورد اتهام این هستن که در حقیقت قرض رسانه پرداخت نمی‌کنند و بعدش هم که میبینن کنکاش میکنن، میبینن که آره مثلا رو بگیریم چیکار کنیم، منابع رو چجوری تامین بکنیم، جلوی سایر پرداختیاشو بگیریم. حالا راحت ترینش هم اینه که مثلا جلوی پرداختی کارکنان بانک‌ها رو بگیریم. حالا بند خود در حقیقت اون آلو کارکنانی که اونا هم قشر متوسط جامعه هستن که با شوکای تورمی خیلی تاثیر میپذیرن، خیلی هم زحمت کش هستن توی در حقیقت انواع اقسام در حقیقت حالات مختلف آلودگی و چه میدونم در حقیقت حالا آلودگی هوا باشه چه از نوع خاکش، از نوع آلودگی زمستانش که آلودگی واقعا دودی هستش، اینها رو در حقیقت باید حضور داشته باشن. ولی مثلا راحت ترین راه انتخاب میکنه از این جنبه که حالا بیان در حقیقت مزایای در حقیقت کارکنان بانک‌ها رو بگیم پرداخت نشود توسط بانک‌ها که مثلا به این امر اختصاص بده کنه. اینم باز اون ملاحظه هستش که
میگن کمتر پرداخت بشه آقای.
بله، حالا اینم حالا البته که بانک مرکزی نسبت به این موضوع دست و عمل داده،
درسته،
چارچوبی رو داده که شاید به نظر میاد اگر حالا به ریال تقویم بشه کلیه مزایای تمام سازمان ها اگر بخوایم مقایسه بکنیم.
بله،
فکر میکنم که شبکه بانکی تو رنج متوسط سازمان های کشور هستش که دارن تأثیر مزایای پرداخت میکنن. ولی حالا به هر حال موضوع الان این نیست، موضوع اینه که امر در اعطای قرض رسانه امر پسندیده ای هستش. قانون البته بانکی بدون ربا ما هم که اومده توی بحث اعطای قرض و سنه در حقیقت انواع اقسام اعطا رو چه حالا در بحث قرض و سنه رفع احتیاجات ضروری و ازدواج و این داستان ها چه در بحث در حقیقت کارآفرینی و اشتغال، اینها همه گنجونده شده و دیده شده. منطقه مراتب تأمین قرض و رسنه این موضوع بر بحث اعطای قرض و رسنه نیازمند این است که حتما منابع قرض و رسنه در کنارش دیده بشه.
بله بله.
یعنی ببینیم که جریان منابع قرض و رسنه در این سالها چه اتفاقی براش افتاده، آیا در حقیقت منابع قرض و رسنه توی بانک‌ها افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. اگر این منابع رو بدونیم جریانش چه مقدار هست، بعد بر اساس این جریان منابع میتونیم مصارفش رو تعیین بکنیم. یعنی بگیم که حالا توی بحث اشتغال در واقع چقدر پرداخت بشه، توی بحث ازدواج چقدر پرداخت بشه، و این در واقع تخصیص‌هایی که داریم میدیم میتونه دقیق‌تر اتفاق بیفته. و به نظرم میاد که باید همین کارام بکنن. یعنی متاسفانه ما در زمان تهیه بودجه میبینیم که در حقیقت مانده قرض و رسنه‌ای که همین الان در ترازنامه بانک‌ها هستش رو مبنا قرار میدیم، در صورتی که اون تعهداتی که در حقیقت گردن گرفته بانک و باید پرداخت بکنه توی این مدتی که تا پایان سال هستش رو در نظر نمیگیریم، جریان ورودی‌های در حقیقت قرض و رسنه رو در نظر نمیگیریم، جریان خروج سپرده‌های قرض و رسنه هم باز برای بانک‌ها رو در نظر نمیگیریم، و اون وقت در خصوص این موضوع تصمیم میگیریم، تکلیف بار میکنیم به شبکه بانکی و شبکه بانکی رو مجبور میکنیم که در حقیقت اعطای قرض و رسنه داشته باشن. خب این در حقیقت مطالبه جمعی میشه بعدن توی قانون بودجه. مطالبه جمعی هم که میشه، حالا دوستان شما هم توی رسانه ماشاءالله خیلی فعالن، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که یه روز در میون در خصوص بانک‌ها یه خبری ما یه مطالبه رو در حقیقت مطرح میکنن. اینم باز در
حوزه خبرسازیه دیگه آقای
بله. فرزانی. بله بله بله. و از این بابت خب این موضوع در حقیقت مطالبهش اینه، یعنی درستش اینه که اگر کارشناسی درستی انجام بشه که منابعی که وجود دارد رو مصرف بکنیم درسته.
درست.
ولی وقتی که منابعی رو نگاه میکنیم که در حقیقت منابعش تامین نشده و بعد بانک مجبوره که بیاد از منابع هزینه دارش بیاد این رو تامین بکنه، یعنی اون سپرده‌های سرمایه گذاری که گرفته شده قرار بوده بره توی طرح سرمایه گذاری توی اعطای تحصیلاتی که در واقع مصرفش مشخصه در شبکه بانکی که بتونه درآمد خودش رو ایجاد بکنه که اون هزینه رو بتونه پوشش بده، ما نگاه میکنیم میبینیم که در واقع این موضوع اتفاق نمیافته.
بله یعنی سپاسگزارم از شما آقای فرزانی، سپاسگزارم از وقتی که در واقع در اختیار برنامه گذاشتید، با شما گفتگو کردیم. جناب آقای حجت الله فرزانی، کارشناس امور پولی و بانکی و مدیران بانک مرکزی، با شما خدافظی میکنم.
خدافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار شما باشه. خانم ممتاز در خدمت شما هستیم.
من اینکه روی خود روش‌های تامین مالی تاکید میکنم تو صحبت‌هام، از این باب هست که اون بحث توقع افکار عمومی و توجه افکار عمومی رو به اینکه لزوما باید بانک ها بپردازن به دادن تسهیلات قرض و رسنه یا غیره، این رو یکم سعی کنیم فرنگشو یعنی گفتمانشو عوض بکنیم و یعنی توجه رو بدیم به اینکه روش های فقط بانک ها نیستن، روش های دیگری هم هست. ببین حالا در گذشته که ما تورم کمتری داشتیم، اگر یک جوانی میخواست در یک فامیل در یک خانواده کسب و کاری راه بیندازه، یکی از روش های تامین مالی اصلا قرض دادن اهل خانواده به ایشون بود که حالا شکل ساختارمندش و شکل قانونیش میشه تعاونی، که میومدن افراد یه حالا خانواده‌ای دور هم دیگه سرمایه خوردشون رو روی هم دیگه میذاشتن و یه کسب و کار حالا به شکل تعاونی که حالا اون الزامات قانونیش هم دیده شده در قوانین ما، و این یه روشه. و حالا خود قرض دادن به صورت حقیقی هم یه روشه، شکل تعاونی نباشه، مثلا میمدن قرض میدادن. ولی خب این بحث تورم شدیدی که ما داریم در این دههای اخیر، به خصوص در 4-5 سال اخیر که دیگه خیلی شدتش دیگه فزاینده شده، این رو خیلی کم کرده. یعنی باز نگاه کنید شما اگر بخواید قرض الحسنه هم که باشه این فرد میده، حتی یک سود کوچکی هم رو اون در نظر بگیری، باز از تورم عقبه. یعنی اون فردی که پولش رو در اختیار اون قرار میده، حتی اگه بازده زمانی حتی کوتاه هم باشه، یک سال هم باشه، باز وقتی میخواد اون پولش رو پس بگیره، اون ارزش پولش نصف شده. با تورمی که ما داریم. پس این بس تحت تأثیر این خود این سنت حسنه قرض‌الحسنه که همه ما هم بهش معتقدیم و قبول داریم این رو، این تحت تأثیر تورم فزاینده قرار گرفته. پس باید ما روش‌های دیگر تأمین مالی برای کسب و کارها رو هم روش مداقبه بکنیم و بررسی بکنیم.
میشه بفرمایید روش
دیگر؟ ببینید یکی از این روش‌ها توی کشور دیگه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر هست.